الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 359 مورخ 27/6/92.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاة ترغم و نوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در شرایط صحت حج به نذر و عهد و یمین بود. شرط اول بلوغ بود که مطالبش گذشت. شرط دوم عقل است. فلا ينعقد النذر من المجنون. در رابطه با جنون در کتب فقهی تعریف خاصی از اون نمی شود، بلکه او رو به بداهتش واگذار کردن. البته مرحوم نراقی در عوائد الایام تعاریف گوناگونی رو به نقل از فقها ارائه داده است که قدر جامع آن تعاریف این است که جنون فساد عقل است، نه فراموشی زود گذر یا بیهوشی عارضی. خب این تعریف هم ممکن اشکالاتی برش بشود، لذا سربسته اشاره می کنیم که روانشناسان می گویند همه اعمال و رفتار انسان محکوم سه قوه، غریزه و عاطفه و شعور و خودآگاهی. در انسانهای متعارف از هر سه غریزه استفاده می شود، لکن عاطفه بر غریزه حاکم است و شعور بر عاطفه و غریزه، راه نمای انسان در اعمال و رفتار او با دیگران شعور و خودآگاهی است. در شخص مجنون و دیوانه حکومت و نظارت شعور و خودآگاهی از بین می رود و واکنش های انسان تحت شعور و اراده و تصمیم او نیست. این خیلی مختصر یه بحث موضوع شناسی جنون، یه بحث مهمی است که در یک جا در فقه باید هم بررسی بشه، هم شقوق مختلف داره. الان حالا واردش نمیشیم، به جهتی خاطرم هم نبود دیگه، فرصت نکردم. ببینن دوستان تو بحث اجاره شرط بلوغ مطرح شرط عقل مطرح شده، به این بحث اشاره شده نشده، چه مقدار اشاره شده. یک جا باید موضوع شناسی بشه دقیقا این بحث زوایای خاصی داره، نکات مختلفی داره، اقسام جنون، بعضی از اقسام جنون رو مردم عادی متوجه میشن، باستاب در اعمال و رفتاری داره که با محیط اطراف هماهنگ نیست، اما بعضی از اقسام جنون رو افراد عادی هم متوجه نمیشن. با یه تستای روانشناسی معلوم میشه طرف اعمال و رفتارش ناشی از شعور و خودآگاهی نیست، ولو یبدو در بین عرف و عموم که اینجوری هستش. این بالاخره بحثش چگونه است؟ اینا زوایای مختلفی داره.
عقل شرط هست یا قید؟ قید شرط و قید
پرگرد. بعد در حکم جنون هم موارد مختلفی هست. آیا کسی که مست، کسی که جلسه 48 اجاره، حالا ببینید چقدر بحث کردیم اونجا،
این
بحث باید خیلی مطرح بشه.
عجب بین شرط و قید فرق است؟
نه، هیچ تفاوتی در این بحث ما نخواهد کرد.
نه،
و ملحقات به جنون جای دیگه فرق داره. بله، ملحقات به جنون مثل سکر و اغما و کسانی که امروز برخی از مواد مخدرهای صنعتی رو استعمال میکنن به حدی که ممکنه از روانشناسی موجب زوال عقل بشود، آیا در این موارد ملحق به جنون هست؟ ملحق به جنون نیست؟ بعضی از اوقات بعضی از افراد به خاطر بعضی از مصائب دچار دهشت میشن به تعبیر روانشناسا، اینا آیا ملحق به جنونه؟ ملحق به جنون نیست؟ موضوع شناسی این بحث در جای خودش باید یک جا بررسی بشه و به تفصیل روش بحث بشود. بالاخره یک عالم ادیب عربی قلقشندی یک کتابی داره، صبح الاعشا فی صناعت الانشاء. میخوام بگم که حالا ممکنه قضاوت کنن نسبت به یکی مجنونه، ولی او بعد نگاه کنه به یک نگاهی بگه دیگران این چنینن. قلقشندی میگه تو بازار دمشق میگشتم، دیدم یک کسی رو به قید و بند کشیدن. گفتم چیه؟ گفتن دیوونه است. خلوت بود و رفتم شروع کردم جلو به شکلک در آوردن. یه نگاهی به من کرد، یه نگاهی به آسمون کرد، گفت الهی من حلو و من ربطو، من حلو و من ربطو، خدایا چه کسی رو بستم؟ ربط و بستنش و من حلو چه کسی رو آزادش گذاشته. خلاصه این بحث جنون بحثی است که باید یک بررسی کارشناسی موضوع شناسی بشه که ازش نکات مختلفی در میاد. بالاخره انسان مجنون که سربسته اعمال و رفتارش تحت قوه شعور و اراده و تصمیم او نیست، این شخص اعمال و رفتارش مؤثر نیست و دارای اثر نیست. وجهش اولا اگه موضوع روشن بشه احتیاج به دلیل نداره، قضیتون قیاساتها معها، انشائیات مثل نظر و امثال ذالک باستاب اراده و تصمیم انسان است، بیعش، اجارش، نکاحش، نظرش و امثال ذالک. کسی که اعمالش در پرتو اراده و تصمیم او نیست، یه فضای تاریکی است برای او که خودش نمیتونه تشخیص بده چی کار میکنه، تحت اراده و تصمیم نیست، لذا یه مرتبه بلند میشه، زن و بچهش ذبح میکنه، میکشه. بعدن فضا یکم که براش روشن‌تر میشه، مایه تأسف براش هست، گاهی میگه من این کار رو نکردم، گاهی میگه یک کسی به من دستور داد، آمد منو مرجع مجبور کرد که این کار رو بکنم. انشائیات وقتی تحت اراده و تصمیم انسان نیست، باستابی از عمل انسان شمرده نمیشود. لذا صاحب جواهر میبینید در مقام استدلال
میکند و اول این آدمی که کار میکند میفهمد که آیا این کارش او گواهیه یا او گواهی نیست. وقتی به اوش رو دو کنه بعد اون دارا میفهمد آیا معامدهش باطله یا باطله.
درست به عرف بعد، ولی خیلی جام عرف نمیفهمد.
کجا رو نمیفهمد؟
الاجماع و صاحب جواهر میگن اجماع به قسمه بله ضرورت من المذهب بله دین علی، اجماع به قسمه بلکه ضرورت مذهب بلکه ضرورت دین هست. از فعلا ذالک حدیث رفع هم که در گذشته توضیح دادیم دلیل است بر این که هیچ اختلافی نیست در این که عقل شرط اعمال است. همه عقلا قبول دارن
نه اوز رزو می کنن اوز نگاه بار
اوز میفهمد
این آقل است یا آقل نیست.
تشخیص مصداق بله ممکنه اشتباه بشود. مثالم زدی او مجنون به دیگران بگه شما دیوانه اید، اونام به او بگن تو دیوانه. در مصداق بله. خب شرط سوم از شرایط حج نظری قصد است. اگر کسی بله بلد نیستیم خب چه کار است، اگر کسی قصد بله اگر کسی قصد انجام نذر رو نداشته باشه ولی خطأً یا سهوًا یا به خاطر شوخی صیغه نذر رو تلفظ کنه چون قاصد نبوده است، لذا این نذر هم محقق نمی شود. در رابطه با قصد سه مرحله مهم است. یک، خود لفظ مقصود باشد، خطأ یا سهوا لفظ رو نگوید. مرحله دوم قصد و اراده استعمالی داشته باشد، لفظ رو در معنا میخواد استعمال کنه. گاهی از کسی سوال میکنن صیغه نذر چیست، مثال میزنه میگه لله علی صدقه تو اموالی اذا بر اولدی من المرض آزا صیغه تو نذره. نمیتونن مچیه بگیرن بگن تو نذر کردی همه اموالت صدقه است. این اراده استعمالی لفظ رو در معنا نداره، اراده تلفظ داره اما اراده استعمالی نداره، نمیخواد لفظ رو در معنا استعمال کنه. مرحله سوم اراده جدی است. ممکنه کسی اراده استعمالی داشته باشه اما اراده استعمالی ناشی از شوخی باشه. لذا الان میرسیم که اکراه آیا در مقابل قصد یا در مقابل اختیاره. این نکته ایست که الان در بحث در شرط چهارم توضیح میدیم و بحث میکنیم. لذا تا اینجا نتیجه این شد که قصد در نظر معتبر است. اگه قصد نباشه یعنی تصمیم و اراده بر متعلق نظر نیست، لذا سالبه به انتفاع موضوع است. دقت کنید در ذیل بحث قصد و شرطیت قصد، یا الله، فقها، برخی از فقها میگن توائفی هستن چون قصد ندارن عقدشون باطل است. نائم، حاضر، مخته و امثال اینها. دقت کنید همینجا یه مصداق دیگر رو هم اضافه میکنن، میگن مکره انشائیاتش صحیح نیست چون قصد نداره. مقدس اردبیلی در مجمع الفائده جزء هشتم صفحه 156 یه بحثی رو به مناسبت اکراه مطرح میکنه، میفرماید و ظاهر البطلان لعدم حصول القصد، مکره قراردادش باطله چون قصد نداره. مرحوم نراقی در مستند جزء 14 صفحه 267 باز عبارتی داره که یزعر من که مکره چون قصد نداره عملش باطل است. عبارت صاحب جواهر رو در جزء 22 صفحه 267 مراجعه کنید ببینید چه استفاده میکنه. در مقابل این آقایان جمعی از فقها در امور انشائیه از جمله نظر بعد از قصد شرط دیگری رو مطرح میکنن به عنوان اختیار. میفرماین در انشائیات اختیار شرط است. بعد میگن لذا عقد مکره نافذ نیست یا انشاء مکره نافذ نیست به خاطر این که مکره اختیار نداره. حضرت امام مرحوم نائینی، مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسبشون از این گروه هن می فرماین در انشائیات اختیار شرط است، لذا مکره اختیار نداره، بنابراین انشائیاتش باطل است. ما در مبحث اجاره به تفصیل این بحث رو مطرح کردیم که آیا شخص مکره قصد و اراده جدی نداره بر انجام عمل، یا نه شخص مکره تیب نفس و رضایت نداره بر انجام عمل لذا قراردادش باطل است. برخی از حقوق دانان جدید هم که به قدمای از فقها نسبت داده بودن که قدمای از فقها چیزی به عنوان اختیار رو در قراردادها شرط ندانستن، لذا همه بحث اکراه به نبود قصد برمیگرده. ما با نقل کلمات این آقایان توضیح و تحقیقی رو ارائه کردیم، نتیجه گرفتیم این نسبت برخی از حقوق دانان امروز به فقها نسبت باطلیست. در انشائیات در کنار بلوغ و عقل و قصد اختیار هم شرط است، و اگر عقد مکره یا انشاء او باطل است به خاطر اینکه اختیار نداره نه اینکه قصد نداره. توضیحاتی رو که اونجا مطرح کرده ایم دوستان مراجعه کنند، خلاصه شو در جلسه بعد اشاره کنند، و اعتقادم اینه بحث رو اونجا مستوفا مطرح کردیم دیگه، تکرار اون بحثا ما مثال زدیم، توضیح دادیم، اکراه رو تعریف کردیم، بعد گفتیم اکراه در اعتباریات مثل اکراه در امور خارجیه است. بعد از تعریف اکراه این مثال رو زدیم، گفتیم ببینید یک کسی رو مکره میکنن، اصله کنار گوشش میگذارن، میگه برو این چاه رو حفر کن، این آقا مشغول کار که میشه
اراده جدی بر این کار داره، قصد داره، تصمیم داره. اینجور نیست که تصمیم نداشته باشه، قصد نداشته باشه، اراده نداشته باشه. نهایت این قصد و تصمیمش ناشی از اعمال فشار بیرونی است. پس در مکره اینجور نیست که قصد بگیم قصد نیست. نه، قطعا قصد هست، قصد هست، اما این قصد ناشی از تیب نفس و اختیار خودش نیست، ناشی از اعمال فشار بیرونی هستش. خب حالا آیا در انشائیات اختیار شرطه یا نه؟ به عبارت نقره در مقابل اختیارم صفت اکراه قرار میگیره. اونجا یه بحثی کردیم بین اجبار و اکراه و اصطرارم فرق گذاشتیم. ما همه رو اونجا بحث کردیم، گفتیم حقوقدان‌ها گاهی اجبار رو به جای اکراه به کار میبرن، اکراه رو به جای اجبار به کار میبرن. این درست نیست. اکراه خصوصیتی داره، اضطرار خصوصیت دیگری داره. اجبار ممکنه عامل درونی باشه، اگه عامل درونی باشه اکراه نیست. اختیار در مقابل اکراه شرطیت در انشائیات داره. اینا را همه را توضیحاتش اونجا مطرح کردیم، عبارتهای از ابن زهره در غنیه خوندیم، علامه حلی خوندیم، ابن ادریس در سرائر خوندیم که چطور این حقوقدان مطرح امروز میگه که در گذشته فقهای شیعه اختیار رو شرط نمیدانستن، قصد و رضایت باطنی رو یک خصوصیت میدونستن. گفتیم نه، اینجوری نیست. بین قصد و اختیار تفکیک. بحث طلاق سرائر رو مثال زدیم، بحث وقف رو در تذکره علامه مثال زدیم، توضیح میدن لأن الاکراه مناف للاختیار. اینا بحثاش اونجا مطرح کردیم. نکته ای که بعد از موضوع شناسی مهم است، به چه دلیل نظر مکره صحیح نیست و منعقد نمی شود و اختیار به تعبیر حضرت امام و مرحوم ناینی در صحت نظر شرط است؟ در سایر قراردادها ادله دیگری اقامه میشد. در بحث اجاره مراجعه کنید، بحثشو کردیم. در باب نظر عمده دلیلی که در این معنا میتوان اقامه کرد حدیث رفع است، رفع عن امتی سبعتون او تسعتون. یکی از این موارد رفع مستکره علی، در رابطه با این حدیث هم دو بحث مهم و مبسوط و بسیار پرثمر در فقه و اصول مطرح است. یکی بحث سندی، دیگری بحث دلالی. در مباحث اصول، در بحث براءت ما به تفصیل وارد شده ایم. هر دو بحث رو مستوفا بحث کردیم. خیلی سربسته اشاره می کنم، ضمنی که خواهشم اینه دوستانی که فرصت دارن بگیرند همه اون چند روزه بحث هم سندی حدیث رفع رو که ما در بحث براءت مطرح کردیم، هم مباحث دلالی شو، هم 15 تنبیه یا 15 امر
که در ذیل حدیث رفت ما در اصول اشاره کرده ایم به این امور، حتما دوستانی که فرصت دارن و بحث رو ببینن، چون یکی از بحث‌های بسیار کلیدی و کارسازه که باز در تمام فقه آثار خودش رو خواهد داشت. من خیلی سربسته باز در حدی که اینجا یه مقداری با شما و نمای بحث آشنا بشیم چند دقیقه اشاره میکنم، تفصیلش اونجا سالها قبل مطرح کردیم، مراجعه خواهید کرد. بحث سندی حدیث رفع، خب توجه کردید یه حدیث دیگه غیر از رفع القلم عن السبیه، و حدیث رفع در فقه که مشهور رفع القلم عن ثلاثه، این رفع عن امتی سبعتون او تسعتون، اینا دو حدیث دیگه با هم توجه دارید خلط نشد. خب آفرین، خب یک قسمت بود. بله، حالا اشاره میکنم در یک تاریخچه سندی این بحث رو اشاره کنم تا ببینیم چالش زیاد داره. اونجا در تقابل با مرحوم آقای خویی قرار گرفتیم، یه بحث بسیار مبسوطی که خود اون بحث به اعتقاد من میتونه یک رساله قوی در مباحث رجالی باشد. بحث اصالت العداله رو ما در ذیل همین بحث به تفصیل مطرح کردیم که احمد ابن محمد ابن یحیی مرحوم آقای خویی فرمان اگه توصیقی باشد از قدما ناشی از اصالت العداله است، لذا این مبنای ایشون توصیقات مثل ابن ولید، شیخ صدوق، حتی علامه هلی رو، همه اینا رو مرحوم آقای خویی به خاطر اینکه توصیقات قدما مبتنی بر اصالت العداله است روش یه خط میکشن. وقت ما آمدیم اونجا دو سه روز معطل شدیم، آیا این مبنا که توصیقات قدما مبتنی بر اصالت العداله است یا نه، بحث مستوفایی کردیم. اون بحث سندی خود اونجا میشه گفت حاصل ده ها بلکه چندین صد ساعت مطالعه و در مجموعه مباحث رجالی، که اون نفی اون مبنای مدرسه نجف من اول الفقه الى آخر الفقه آثار خودش رو خواهد داشت. اونجا ذیل همین بحث ما بحث اصالت العداله رو مطرح کردیم که توصیحات قدما بر اساس اصالت العداله نیست. حالا مراجعه کنید، باز اینم خلاصه از بحث دوستان ارائه بدن استفاده میکنید. حالا دقت کنید در رابطه با حدیث رفع، تا زمان صاحب مدارک در سند حدیث رفع الظاهر کسی از اصولیین و فقها اشکالی مطرح نکرده است، صاحب مدارک اشکالی مطرح میکنن و کأن سند رو نمیپذیرن. به تبع ایشون جمعی از فقها و اصولیین به سند حدیث اشکال میکنن، کلمات مدرسه نجف مرحومای خویی در رابطه با سند حدیث رفع مضطرب است. در مباحث اصولیشون مثل دراسات و مصباح الاصول در بحث براءت ظاهرا صحت حدیث رو میپذیرند، و منها الحديث المروي في التوحيد والخصال بسند صحيح عن حريث عن ابي عبد الله قال رسول الله رفع عن امتي تسعه، سند میپذیرند. در فقه در کتاب تنقیح جزء سوم صفحه 344 در حکم اوانی و ظروف مسئله 18 اگه کسی مضطر شد در ظرف طلا و نقره، آبی که در ظرف طلا و نقره است وضو گرفت، وضوش صحیحه یا نه؟ بعضی تمسک کرده بودن به حدیث رفع رفع عن امتی مستر رو علی، گفته بودن وضوش صحیحه. مدرسه نجف فرمودن ان هذه الروایت المرویت به توحید و الخصال و این عبر عنه شیخن الانصاری به صحیحه الا انها ضعیفت السند به احمد ابن محمد ابن یحیی. فرماین سند خصال و توحید ضعیفه به احمد ابن محمد ابن یحیی. کلای رضوی مزو بحثا خاطرش بود اشاره کرد. بعد در تنقیح به سند دیگری حدیث رو تصحیح میکنن، میفرماین احمد ابن محمد ابن عیسی در نوادر از اسماعیل ابن عبدالرحمن جعفی عن الصادق حدیث رو نقل کرده است. وضع عن هذه الامت ست خصال، میفرماین به سند نوادر صحیح است. در دوره آخر اصولشون طبق نقل چند نفر از تلامذه ایشون که در دوره اخیر اصول حاضر بودن و بلاواسطه ازشون شنیدم، در دوره اخیر با توضیحات فراوانی سند روایت نوادر ابن عیسی رو هم تضعیف میکنن و در آخر میفرماین به نظر ما حدیث رفع اعتبار سندی نداره. این نگاه مدرسه نجف بود. ما توضیحات مبسوطی دادی، حدیث رفع رو هم به سند خصال و توحید که احمد ابن محمد ابن یحیاس تصحیح کردی و هم سند نوادر رو که مرحوم شهید صدر علاما کتبه بعضی از محققین از تلامذه ایشون که ایشون سند نوادر رو تضعیف کرده بودن، مطالب ایشون به تفصیل نقل شد و نقد شد و سند نوادر رو هم تصحیح کردیم و به این نتیجه رسیدیم حدیث رفع عن امتی تسعتون معتبر و سندن قابل اعتماد و قابل استدلال خواهد بود. این اشاره گذرا به بحث سندی. بحث دلالی را هم جلسه بعد یک دو سه دقیقه فقط اشاره میکنیم. انشاءالله دوستان مراجعه کنن، گزارشی از اون بحثا هم ارائه بکنن. مباحث دلالیش هم خیلی مهمه. 15 امر عرض کردم خاطرم هست در زیل بحث حدیث رفع، یکی اینا رو مطرح کردیم. آثار و ثمرات مهمی در فقه داره، اونم دوستان انشاءالله ببینن و ملاحظه کنن. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.
Thank you.